به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
طلوع خورشید عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد و ما در این طلوع زیبا ایمان داریم تقدیر امروزمان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خورده است. بسم الله الرحمن الرحیم.
هوای من برای تو اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، دستامو جایی نرو بمان، تو با من باش. باور کن همه حرفامو محکم بگیر، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرف
بگیر، دست
صبحتون بخیر باشه، انشالله. خیلی خوش آمدید به امروز شنبه 23 اسفند ماه 1399، 29 رجب 1442 و 13 مارس 2021 میلادی. روزهای آخر سال رو به شدت حواسمون باشه، حواسمون به همدیگه باشه. روزهای سال داره به پایان میرسه، داره سال نو فرا میرسه. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما امروز هم انشاءالله با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. موضوعاتی که برآمده است از مشکلات، معضلات و احیانا مسائل پیش رو، و از شما هم میخواییم که حتما با ما همراه باشید، هم شنونده باشید، هم همراه با ما نظراتتون رو در میون بگذارید، پیشنهادات خودتون رو در میون بگذارید، حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که لازم هست در میون گذاشته بشه، خواهش میکنیم که با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی زیادی بین ما و شما هست، از جمله سامانه پیامکیمون 301035 و تلفن هامون 2265 2285 و 2786 1035. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نفرمایید، به همراه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما علاوه بر حال و هوای روزهای پایانی سال، نو شدن سال، یه اتفاق دیگه هم هست که اخبارش داره دنبال میشه، یه مقدار داره هیجان میده، گرما میده به بازار. اونم بحث انتخابات هست و ثبت نام انتخابات. تا الان که دارم با شما صحبت میکنم چیزی حدود 6500 نفر برای انتخابات شوراها ثبت نام کردن. امیدواریم که آنچه که به عنوان برنامه اعلام میکنن و انشالله یه انتخاب اگر شدن حتما موفق باشن، به اون برنامه ها بتونن جامعه عمل بپوشنن، حواسشون به مردم باشه. اما باز هم یک خبر دیگه، این که چیزی نزدیک به 15 شهر کشورمون درگیر برف و کولاک شدن. آرزوی سلامتی داریم برای همشون، برای در راه مانده ها و در جاده مانده ها هم که باز داریم اخبار رو نگاه میکنیم که تعداد زیادی از هموطنانمون درگیر این موضوع هستن. امیدواریم که ستاد مدیریت بحران کشور بتونه به خوبی به وظایفش عمل کنه، بتونه به مأموریتاش جامعه عمل بپوشونه و خودش درگیر بحران نشه انشالله.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما انشالله امروز با موضوعات مختلفی در خدمت شما هستیم، از بازار سرمایه تا بازار شب عید و کرونا، همین مسائل رو قرار هست انشالله امروز بررسی کنیم. امروز میریم به اتفاقاتی که هفته گذشته در بازار سرمایه رخ داد. یه سری اتفاقات رخ داد، از جمله جمع‌آوری صفوف فروش سنگین. حقوقی‌ها دست به کار شدن، نگذاشتن که اتفاقات بدی رقم بخوره، هرچند که باید ببینیم که این اتفاقات خوب که تا اینجا به نظر میرسه خوب بوده، بازار مثبت بود هفته گذشته، این روند و وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. یک نیم نگاهی هم به اوضاع احوال ارز خواهیم داشت، رو به نزول بود، این به نظر میرسه که به نفع شرکت‌ها و حالا کاموتیتی ها هستش که میتونن تو این حوزه فعال باشن. امیدواریم که این هفته هم اوضاع احوال بر وفق مراد سرمایه گذاران باشه، به ویژه سرمایه گذاران حقیقی که حتما باید حضورشون پررنگ باشه. بعد از بازار سرمایه حتما میریم سراغ بازار، ببینیم اوضاع احوال قیمت چطور هست، به ویژه توی روغن جامد که ما هفته گذشته یه بحثی داشتیم راجع به شیرینی فروشان و قنادان که رئیس اتحادیه گفتن که ما مواد اولیه رو داریم گران می‌خریم. الان توی خبرها داریم که دلالا روغن جامد رو 3 برابر دارن گران‌تر می‌فروشن. حتما راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم، میریم ببینیم که هم چرا داره این اتفاق می‌افته، همین که به هر حال آثارش چه هست. و باز هم بازار میوه مرکبات که صادرات سیب و پرتقال تا اطلاع ثانوی محدود شد. این محدودیت از کجا ناشی میشه؟ چقدر قرار هست به نفع بازار داخل باشه؟ چقدر قرار هست ضرب زننده باشه به تجارمون که بازار خارجی رو به زحمت به دست آوردن؟ اینو حتما بررسی میکنیم و بعد از اون هم حتما میریم سراغ موضوع کرونا. خیز چهارم، موج چهارمش داره سر میرسه که رسیده و یه خورده داره نگرانی ها رو افزایش میده، باید مواظب باشیم. رهبر معظم انقلاب هم تأکید کردن بر تصمیمات و فصل الخطاب بودن تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، پس حتما این هشدارها رو باید جدی بگیریم.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب 7:13 هست، میخواییم درباره بازار سرمایه صحبت کنیم. سرکار خانم میترا بمانیان، کارشناس محترم بازار سرمایه و بورس. خانم بمانیان سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم بمانیان، هفته گذشته ما بازار رو یه مقدار خوب به پایان رسوندیم، نمیخوایم بگیم تعجب کردیم، ولی یک سری نقل و انتقالات تصمیمی و فعل و انفعالات باعث شد که این وضعیت به وجود بیاد. یه نگاه کوتاهی قبل از اینکه بریم سراغ جمع کردن صفوف فروش، یه نگاهی بندازیم به اوضاع احوال بازار توی روز آخر. چطور بازار رو ارزیابی کردید؟ آیا شما هم تلقیتون مثبت بود از اوضاع احوال بازار در روز پایانی هفته؟
واقعیت اینه که خب اخباری که توی در واقع سیاست داشتیم اخبار خوبی بود. اخباری که مثل در واقع کم شدن تحریم‌های نفتی که در واقع به ما این امید رو میده که تحریم‌های بانکی هم کم بشه و نقل و انتقال هایی که برای درآمدهای نفتیمون داشته باشی در سال 1400 راحت تر باشه. در واقع صحبتی که نماینده ویژه آمریکا داشت که خواهان مذاکرات مستقیم هستن که سوء تفاهمی باقی نمونه، و در واقع بحث این بودش که اگر ایران پایبندی داشته باشه آمریکا هم پایبندی پیدا میکنه. در خصوص بازار ارزمون بود که رئیس کل بانک مرکزی وعده در واقع دلار زیر 20,000 تومان رو داد و حالا کاهشی بود ولی در واقع توی کانال 24,000 مونده بود. ولی توی بازار طلا خب ما افزایش قیمت رو داشتیم، حالا اون رو میشه بذاریم پای اینکه روزهای پایانی ساله. توی بازار سرمایه هم خب یه سری اخبار خوب داشتیم، افزایش سرمایه یک سری از شرکت ها ثبت شد. ولی خب بحثی که بود این بودش که دو تا عرض اولیه‌مون هم در هفته گذشته در واقع کنسل شد، عرضه اولیه‌شون که خب واکنش‌هایی هم داشتن. ولی واقعیت اینه که ما الان بیشترین پولی که داره وارد بازار سرمایه میشه از طرف حقوقی‌هاست و به نظر من این به خاطر رسیدن نزدیک شدن در واقع به انتخابات ریاست جمهوریه که باعث میشه که حالا سهم‌هایی که سهامدارش دولت هستن احتمالاً پیشرفت داشته باشن، یعنی رشد قیمتی داشته باشن، ولی به خاطر اون اعتماد از دست رفته و کمبود نقدینگی که حقیقی ها وارد بازار میکنن، این باعث بشه که سهمایی که کوچیک هستن رشد کمتری داشته باشن.
بسیار خوب. جناب آقای سعید جعفری هم به جمع ما اضافه شدن، مدیریت محترم سرمایه گذاری شرکت معیار. آقای جعفری من سلام عرض میکنم.
خیلی در خدمت شما هستم.
متشکرم. ما صحبت‌های سرکار خانم بمانیان رو شنیدیم، کارشناس ارشد بازار سرمایه و بورس، یه توضیحات اولیه‌ای دادن، به ویژه در اون نکته آخر که به هر حال اوضاع احوال و رفتار حقوقی‌ها نشون میده که حالا به هر حال ما بیایم سراغ اینکه شاخص مثبتی بود، حالا هم وزن رو بذاریم کنار، شاخص کل شاخص مثبتی بودش. الان تو این اوضاع احوال این رفتار حقوقی‌ها رو تایید می‌کنید شما که حقوقی‌ها، حالا منهای این که چرا در کنار اون عدم اعتماد و اعتماد از دست رفته، این که حقوقی ها وقتی صفی به وجود میاد خود حقوقی ها میان این صف رو جمع میکنن، این خوب تلقی میشه یا بد؟
ببینید ما همیشه خرید حقوقی رو لزوماً مثبت ارزیابی نمی کنیم. شما ببینید توی چه مقطعی اینها دارن این خرید رو انجام میدن، یعنی محدوده مثلا شهری بر ماه و مهر ما بیشتر حمایتی و دستوری بود، یعنی شاید یه حقوقی هم ارزندگی سهم اعتقادی نداشت، ولی خب چون برحال اکثر حقوقی ما وابسته به نهادهای دولتی هستن به صورت دستوری بهشون اعلام میکردن که مثلا صرف فلان سهم رو فلان مجموعه جمع کنه و این کار انجام شد. ولی تو شرایط فعلی چون برحال سهمها ارزنده هستن، به نظر من یه طیف دیگه از حقوقی هم اضافه شدن که اعتقاد دارن به ارزندگی سهمها و با افق حالا حداقل تیما که فصل مجامع هست دارن سهم‌ها رو خریداری میکنن و شما حالا حدوداً 3-4 ماه آینده خواهید دید که همین حقوقی‌ها اونجا که مجدداً ما تبع خرید سهام رو داریم اقدام به سهم‌خواهی میکنن. در مجموع میتونیم الان تو شرایط فعلی نکته مثبتی ببینیم، جمع شدن سرپای فروش توسط حقوقی‌ها.
خانم بمانیان این نکته فکر میکنید باز هم دامن بزنه به از دست رفتن اعتماد، این که مثلا اشخاصی که حالا حقیقی هستن میان یک توی حوزه‌ای بنا به اون تب، بنا به التهاب، بنا به نمیدونم هیجان، هر چی که میخواد اسمش یا قضاوتش گذاشته بشه، میان یا شاید هم بنا به نیاز میان به هر حال توی یک حوزه صفحه فروش تشکیل میشود. این هم حالا شاید خوب نباشه که همه میرن سراغ صفحه فروش توی حوزه با این کاری نداریم. الان میخوام اینو بگم که آیا ممکنه این رفتار حقوقی ها حالا منهای قضاوت خوب و بدش بیاد کمک کنه به از دست رفتن با بیشتر اعتماد، یعنی بیشتر اعتماد از دست بده؟ چون بعد از مدتی حالا اینجوری که جناب آقای جعفری فرمودن این ارزندگی خودش رو یکی دو ماه دیگه نشون خواهد داد، اون وقت باز میبینیم که این وضعیت شاید دامن زده بشه، باز حقوقی ها اعتمادشون حقیقا بیشتر اعتمادشون از دست بره. این درست هست یا خیر؟
ببینید واقعیت امینه که ما الان در واقع آخرین دوره ریاست جمهوری رو داریم، یعنی آخر دوره ریاست جمهوری قبلیه. اونها همیشه روند این بوده که برای این که حالا مردم رو تشویق کنن به این که حالا بیان رأی بدن، می اومدن بازار مالی رو تحت تاثیر قرار میدادن و حالا به قول آقای جعفری این دستوری هم میتونه باشه که حالا نشون بدن که ما داریم تحت کنترلمون هست. ولی حالا ما حتما توی ریاست جمهوری، دوره اول ریاست جمهوری آینده، یه رکودی رو داریم به خاطر اونی که میخوان ثبات نسبی داشته باشیم توی قیمت‌ها و الان حقوقی‌ها با قیمت‌های ارزنده خرید میکنن و چون که حقوقی خب قطعاً میخواد که سود ببره، زمانی که بازار شروع به رشد بکنه یا حالا اعتمادی برگرده حقوقی دوباره فروشنده خواهد بود و مردم عامی که بازار رو نمیشناسن ممکنه که آره دوباره اعتمادشون از دست بره. چون ما سال آینده من بازار رشدی مثل سالهای 2-3 سال پیش رو نمیبینم و خب اگر که حالا مردم بخوان دوباره مثل قبل زمانی که بازار رو به رشده بخوان وارد بشن، قطعا دوباره بی‌اعتمادی رو خواهیم داشت.
آقای جعفری، این نکته خب کمک میکنه به وضعیتی که ما این سوال رو از شما بپرسیم که پس اگر این هست و اگر این موضوع باز هم داره به اون تعمیق، اون گپ بین افکار عمومی و تصمیم گیرندگان داره دامن میزنه، پس کنترل بازار به چه معناست؟ یعنی چه جوری باید کنترل کنه که حالا ما به خاطر کنترل داره میگیم حقوقی ها بیاید خب صف فروش رو جمع کنید. خیلی از حقوقی ها مثلا به خاطر این دستوره نیستش، به خاطر سودشه، میدونه که الان در کف میتونه بخره در سقف بفروشه، خب این حقیقی ما ضرر میکنه. کی باید اینجا نظارت کنه؟ چطور باید نظارت کنه؟ جای دیگه دنیا چه کار میکنن؟
ببینید من خیلی موافق این صحبتی که حالا بگیم این حال نظارت داره ندارم. یعنی اتفاقی که میتونه بیفته اینه که در همه جای دنیا افراد عامی مستقیما وارد بازار سرمایه نمیشن. یعنی عزیزانی که خیلی با بازار آشنایی ندارن، نمیدونن که حالا نقاط خرید کجاست، نقاط فروش کجاست، بهتر هست که روش غیر مستقیم استفاده کنن، یعنی یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بشن، یا اینکه سرمایه خودشون رو در اختیار سبلگردان‌هایی که نه از سازمان بورس مجوز دارن قرار بدن.
خب نقص ما از همینجا شروع میشه. ببینید مثل اینه که ما اول بیایم ماشین وارد کشور کنیم، وقتی به تعداد افراد کشور ماشین وارد کشور شد، بعد بیایم براشون تازه جاده بکشیم، بعد بهشون یاد بدیم که راهنمای رانندگی چی میگه، چراغ یعنی چی، تقدم یعنی چی، قوانین راهنمای رانندگی کجا هستن، تازه بیایم بهشون یاد بدیم. این اتفاق دقیقاً افتاد وقتی که مثلا مسئولان عالی ما از وزارتخونه تا شخص آقای رئیس جمهور میان تعریف میکنن و تمجید میکنن و دعوت میکنن به حضور. خب پس نمیشه انتظار داشت، پس ما اول نیومدیم. هرچند گو این که بالغ بر دهه ها ما سابقه بازار سرمایه رو داریم، اما امسال یعنی سال 98 و 99 بود که این اقبال شد. نیومدیم بهشون اول یاد بدیم که چه کار باید بکنن، فقط گفتیم بیایید. به همه هم اومدیم یه کد دادیم، یادتون باشه چه صفایی هم تشکیل شد برای اینکه همه بیان ابراز هویت کنن. خب این ما از اول نتونستیم اینو جا بنزیم. حالا نمیتونیم انتظار داشته باشیم آی مردم چرا نیومدید بدون اطلاع، چرا مردم بدون اطلاع اومدید، چرا کارگزار تعیین نکرد، چرا سراغ سبدگردان نرفتید. گو این که همین سبدگردان ها هم هنوز تکلیفشون مشخص نیست. سبدگردان تامین اجتماعی یادتون میاد که توی شهریور و مهر چه اتفاقی افتاد؟ میومدیم یه سهامی رو میخواستیم جابجا بکنیم، میبینیم که نمیشه، بعد فهمیدیم بله سبدگردان داره کار، سبدگردان کارو انجام میده. اینا باز هم فکر میکنم عدم اعتماد رو تزریق کنه. تصور بنده است، اگه احتیاج به اصلاح داره بفرمایید.
بله فرمای شما که صحیح هست. ما توی حوزه بازار سرمایه هم چون اصولا توی حوزه اقتصادی چندان خیلی دوراندیشی وجود نداره نسبت به حالا اقدامات کوتاه مدت، تبعاتش خب نمی‌سنجن. یعنی دعوت میکنن مردم رو به بازار سرمایه و حالا حتی وقتی هم هجوم اتفاق میفته راهکاری ارائه نمیدن. حالا بحث بحران ایجاد میشه، صحبت این میشه که خب باید این کار میشد آن کار میشد، ولی من صحبتم این هست که به هر حال ما طی دهه‌ها چون شرایط اقتصادی کشور طوری بود که اکثر مردم ترجیح میدادن در استفاده بانکی سرمایه گذاری کنن، طی چند سال اخیر که ما تورم های شدید تجربه کردیم، اکثر مردم خب به این نتیجه رسیدن که خب سود بانکی نمیتونه پوشش بده اونها رو. حالا که به این نتیجه رسیدن و دنبال بازارهای دیگه میگردن و خب حالا مجموعه های دولتی و حالا سایر ارگان ها فرهنگ سازی نکردن که به کدوم سمت برن، خود افراد حالا به ویژه با وجود شبکه های اجتماعی و بستر اینترنتی وجود داره میتونن تحقیق کنن که چه راهی بهترین هست. یعنی ما چون خودمونم درگیر موضوع سبدگردانی هستیم، خیلی از افرادی که به سراغ ما اومدن واقعا خودشون تعریف کرده بودن، اینطور نبود که کسی بهشون بگه. من صحبت همین هست که ما بیایم به این سمت که حالا به افراد و عموم مردم اعلام کنیم از طریق همین رسانه ها که یک همچین ابزارهایی وجود داره. حالا با وجود اینکه ما حالا حدود یک دهه هم هست که تحریم هستیم و سیستم های معاملاتمون به روز نشده و مشکلات خیلی زیادی داریم، ولی با وجود همه اینها و با دونستن این محدودیت ها همین الان این موضوع رو باز اعلام کنیم که چون به نظر من ما توی اردیبهشت خرداد مجددا هنر بازار رو داریم، حداقل اون اتفاق مجددا مثل پارسال نیفته که 80 تحقیقی تازه اونجا به صورت مستقیم وارد صفحه خرید بشن و همین حقوقی که الان دارن سهم ها رو خریداری میکنن اونجا بهشون عرضه کنن.
بسیار خوب، متشکرم آقای جعفری، سپاسگزارم، ممنونم که همراه بودید، خدا نگهدارتون. خانم بمانیان، یک جنبندی پایانی میخوام در حد یک دقیقه از شما بگیرم. ما یک سری مؤلفه رو الان داریم، کاهش نرخ سودمون رو داریم، کاهش نرخ ارز رو داریم، کاهش ارزش طلا رو داریم، همه اینا علل قاعده باید کمک کنه به اوضاع احوال بورسمون رونق بش بده. با این حال میبینیم که اگر این شاید حرکت حقوقی ها نبود، این مثبت بودن شاخص کل توی بسته شدن بازار هم به چشم نمیخورد. شاید میخوام الان یه پیش بینی داشته باشید برای این هفته.
ببینید من فکر میکنم که حالا چون هفته پایانی سال هم هست، ممکنه که حالا با همون فشاری که به حقوقی ها میارن بازار مثبت یا حداقل متعادلی داشته باشیم،
ولی باز هم توی شاخص هموزن احتمال خیلی زیاد رشد نخواهیم داشت. به خاطر اینکه سهمای کوچیک معمولا بازیگرهای حقیقی داره و اگر که خب حقیقی ها نخوان پول رو وارد کنن خب این رشد رو نخواهیم داشت. ولی خب داشتیم توی هفته گذشته داشتیم ورود پول حقیقی ها رو به یک سری از در واقع صنایع، یا مثلا در واقع صنایع دارویی برای مثال، در واقع ورود پول حقیقی ها رو داشتیم. ولی از اونجایی که حالا نظارت سازمان الان یه مقداری از کدها رو اصلا مسدود کرده برای حتی رنج مثبت به سهم ها، نه صرفا توی صفحه فروش بودن، برای رنج مثبت به سهم ها، خب این ترس از سمت سهامدار حقیقی هم که میخواد پول رو وارد کنه هست که پولش بخواد قفل بشه. و به نظر من در واقع این هفته پایانی رو هم سهم‌های شاخص ساز میتونن شاخص کل رو بالا ببرن، ولی سهم‌های کوچیک که حالا شاخص هموزن رو تغییر میدن تفاوتی نمی‌کنه و حتی ممکنه سقف فروش‌هاش جمع هم نشه.
یعنی 1200 پایین میایم و میمونیم؟
ببینید، ما حمایت بازار رو 1,130,000 داریم که خیلی مهمه و اهمیت داره، و حالا طبق تحلیل زمانی اگر بخوان تاریخچه در واقع شاخص بازار رو ببینیم، ما همیشه یه رشد در واقع مثلا 3-4 ساله داشتیم و یک رکود حالا حداقل 2 ساله. ولی اگر بتونیم حمایت 1,130,000 رو داشته باشیم، اول سقف در واقع سقف قبلی که 2,000,000 بود رو میتونیم ببینیم امسال. ولی به نظر من امسال مثلا مثل سالهای پیش با سود 200-300% نیست، بین 30-50% میتونیم داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم خانم بهمانیان، ممنونم شما همراه بودید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی آرزو میکنیم.
ممنون شما، به همچنین.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. خدا
رویت رخ من شویت راه من هستی تو به کشانه من
از اونجایی که این هفته هفته پایانی سال هستش، لااقل در صبح گفتگو هفته آخری هست که در خدمت شما هستیم، یکی دو روز میمونه، این موضوع رو میخوایم باز هم در عین این شور و هیجان و نشاط و عطر سال جدید که داریم استشمام میکنیم دراتون یادآوری کنیم که ما همه زندگیمون، همه وجودمون بسته است به سلامتیمون. اگر این سلامتی خدایی نکرده خدشه‌دار بشه، نمیگیم از بین بره، خدشه‌دار بشه، به هر حال این